نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. چرا تو بعضی از زیارت ها، تو بعضی از زیارتنامه ها ما به ائممون تعبیر میکنیم؟ اینو زیاد شنیدی، غریب، مظلوم، الوتر الموتور، تو همین زیارت عاشورا که بنابر یک معنا یعنی تنها، تک. چی شد که این بزرگواران با اینکه خوبان زمانشون بودن، حتی در زمان خودشون هم به خوبی مردم اینها رو میشناختن، به اینکه اینا پاکن، به اینکه اینها فرزندان رسول خدا هستن، اما با این وجود چرا اینها در زمان خودشون غریب میموندن؟ چرا مشتریشون کم بود؟ چرا اطرافشون رو خیلی نمیگرفتن؟ این دلیلش چی بود؟ عنایت بفرمایید، من یه چیزی رو عرض میکنم، یه داستانی در قرآن هست که همه تون باهاش آشنا هستید، تو سوره کهف، که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فرماید که گویی اصلا سوره کهف نازل شده برای بیان سه تا داستان، که یکیش اینیست که الان خدمت شما عرض خواهم کرد. داستان بسیار پر معنا و پر رمز و رازی که بین حضرت موسی و خضر این داستان اتفاق افتاده. قضیه این بود که همونجور که در روایات ما هست، وقتی حضرت موسی تورات رو دریافت کرد از خداوند، تا اون الواح مقدسه رو از خداوند دریافت کرد که درش موعظه و هدایت مردم بود، تعبیر روایات اینه: دخله العجب. یه عجبی بر حضرت موسی وارد شد، یه عجبی بر این بزرگوار وارد شد و خطاب از طرف خداوند به جبرئیل رسید که ادرک عبدی موسی قبل ان یهلک، برو به داد موسی برس قبل از اینکه هلاک بشه. این عجب، برو به دادش برس قبل از اینکه هلاک بشه. واقعا یکی از آفتها و آسیبهایی که متدینین رو، نه غیر اهل دین، متدینین رو شامل میشه و کسانی که اهل عبادتن، اهل ریاضت هستن، خوبان رو شامل میشه، اینه که به اعمال خوبشون تکیه کنن، اینه که به اعمال خوبشون تکیه بکنن. دنیایی که ما اومدیم تکیه‌گاه‌ها رو توش خراب بکنیم، به خداوند متعال تکیه بکنیم، به اعمالمون تکیه کنیم و اینا رو چیزی ببینیم و یواش یواش از خدا طلبکار و متوقع بشیم، تا یه عشقی مثلا آدم بریزه، تا یه کار خوبی انجام بده، تا یه عمل خیلی از دستش صادر بشه، فوری لحن حرف زدنش هم با خدا عوض میشه، اصلا طلبکارانه حرف میزنه. گاهی موقع ما اینجوریم: خدا ببین من اومدم، دیگه تو هم باید بدی، تو اومدی، تو را آوردن. میگن تو نقلی برام نراقی تو معراج الساعده اینو نقل کرده که حضرت ایوب که مظهر صبر تو قرآن شناخته شده، خداوند متعال او رو مبتلا کرد به بلاهای سنگین. تو یه حادثه اموالش از بین رفتن، گاو و گوسفند و شترانش و اینا تو یه حادثه از بین رفتن. گفت خدای شکره، هر حال امانت این چیزا مال دنیا امانتی هستش، صبر کرد. توی حادثه دیگری فرزندانش بعضن از دنیا رفتن، گفت خدای باز هم امانتی بود به من دادی، شکر میکنم و صبر. مدتی گذشت، توی حادثه دیگری خودش مبتلا شد به مرضهای سنگین جسمی. گفت خدایا صبر میکنم و شکر. گذشت تا اینکه کم کم تو بین مردم شایعه افتاد و شروع کردن راجع به ایشون حرف زدن که ایوب حتما یه مشکلی داره، ولی اگه مشکل نداشت اینجوری از در و دیوار براش نمیبارید، حتما یک کاری کرده، یه برحال اشکالی تو کارش هست، مسئله آبرویی براش پیش اومده. تو بین مردم شروع شد شایعه راجع به ایشون. حضرت ایوب تو این نقل داره که به خدا تعالا عرض کرد که خدایا اموالم از بین رفت، صبر کردم، خدم و حشم و مثلا گوسفندان و گاو و شترم صبر کردم، بچه هام صبر کردم، بدنم مبتلا شد صبر کردم، اما تو این مسئله دیگه نمیتونم صبر بکنم. تو این مسئله آبرویی خطاب رسید که ایوب تو صبر کردی اونو قبلیارم، یا ما بهت توفیق صبر دادی؟ تو که میگی من صبر کردم صبر کردم صبر کردم اینو نمیتونم، مگه اون قبلیارم خودت صبر کرده بودی؟ یا ما به توفیق صبر دادی؟ تو این نقل که زد تو دهن خودش، زد تو دهن خودش که چی گفتم من. گاهی موقع آدم نمیبینه که لحنش با خدا طلبکارانه است، با چهار تا کار خوب کردن باد میکنه. اینو کم ظرفیتیه. اینایی رو دیدید گاهی موقع باشگاه میرن، باشگاه بدنسازی میرن و اول کارشون مثلا چهار تا شنا میرن و یه مقداری مثلا وزنه سبک که میزنن، بازو میگیرن، ماهیچه‌شون رو نگاه میکنن چقدر رشد کردن. دو تا کار بیشتر نکردی. این کم ظرفیتی ها اینجوریه. یا اینا که مثلا کلاس کاراته میرن و اول کارشون به در و دیوار مشت میزنن. آدم ظرفیتش وقتی کم باشه دو تا کار خوب که میکنه باد میکنه، فکر میکنه چی کار مثلا کرده. خدا رحمت کنه حافظ توی غزلی خیلی قشنگ این درس رو میده. ابتدا با یه لحن طلبکاری با خدا حرف میزنه، میگه دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد، صد نامه فرستادم و آن شاه سواران پیکی ندوانید و کلامی نفرستاد، افسوس که آن ساقی شکرلب سرمست دانست که مخمورم و جامی نفرستاد، هرچند زدم لاف کرامات و مقامات هیچ هم خبر از هیچ مقامی نفرستاد. نه همش گله است. بعد اون آخر درسش رو میده، میگه حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تو داری خدا رو مؤاخذه میکنی؟ حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تمام اعمال خوب ما، اعمال بد که هیچ، تمام اعمال خوب ما رو اگر بگذارم پیش کوچکترین عمل امیرالمومنین آدم خجالت میشه. تمامش پیش کوچکترین عمل امیرالمومنین بذارم آدم سرش از شرم بده بزه پایین، این چیه این کاری که من کردم، چه ارزشی داره؟ البته ناامید نیستیم از همین اعمال دست باشی کستم و خدا رو شکر، اما نازیدن دیگه نداره. عجب و غرور رو آدم به خودش یه مقداری بخواد بباله و طلبکار بشه نداره. امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه یه جمله‌ای داره که آدم وقتی ترجمهش میکنه دیگه یخ میکنه. این جمله عربیش داغه، اگر اون که متوجه میشه خیلی زیبا هستش، ولی خب حالا ترجمهش هم تعبیر ابو عبدالله علیه السلام اینه: الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. خدایا اون کسی که خوبیاش بدیه، ما اگه خوبیامونو خیلی موشکافی بکنن یه جاهایش خرابه. نمازمون مثلا جزو خوبیامونه دیگه. این نماز مثلا چیه؟ نمازی که شما 5 دقیقه با یه بچه کوچولو حرف بزنی همش سر دین ور اونور باشه، همش حواست دین ور اونور باشه، اون بچه میگه بابا داری با من حرف میزنی، حواست به من باشه، ناراحت میشه. ابو عبدالله میگه خدایا اون کسی که خوبیاش بدیه تا چه برسه به بدیاش؟ که خوبیاش اینجوری هست چه روز بدیاش؟ و من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا یکون دعاویه دعاوی. خدای اون کسی که حقائقش ادعاست چه برسه به ادعاهاش؟ این ابا عبدالله هستش که بنده است، افتاده است، شکست است در خونه خدا، وقت تو گودال قتلگاه هم طلبکار نیست از خدا. تو گودال قتلگاه که همه چیزش رو در راه خدا داد، باز میگه یا غیاث المستغیثین، ای فریاد رس بیچارگان. یعنی خدای من افتادتم، من بیچارتم، من بدهکارتم، نه طلبکار، من بدهکارتم. تا اینجاش تو منو آوردی، از اینجا بعدش هم تو باید منو ببری. در یه روایتی خیلی روایت زیبایی هست، خیلی روایت قشنگی تو اصول کافی هست. پیغمبر اکرم میفرمایید که از قول خدا، از قول خدا من متعال در یه روایتی میفرمایید که بعضی از بندگان من هستن خیلی اهل عبادتن، ان من عبادی لمن یجتهد فی عبادتی، خیلی اهل کوشش و زحمت و تخت گاز میرن در خونه خدا. فیتهجد لی اللیالی، شبها رو بیدار هستن، عشق میریزن و امثالی. یواش یواش از خودشون خوششون میاد، اینکه من هر شب میتونم بلند شم چه حالی دارم، کم کم حال رازم میرم به زبان آدم بیاره دیگه، ته دلش کم کم از خودش خوشش میاد و از عملش. خدا متعال میفرمایید که فعذربه به نعاس اللیله و اللیلتین، یکی دو شب من اینو خواب بیندازم، یکی دو شب من این رو خواب بیندازم. نظرم منی له و ابقاءن علی، چون دوستش دارم، چون میدونم اگه اینجوری تخت گاز پیش بره یواش یواش عجب برش میداره که از هر گناهی بدتر. حالا از هر گناه، از گناهان، جز به خودش یکی از گناهانه، اینو به خوابش میندازم. از خواب بلند میشه یه مرتبه میبینی که اه، منی که هر شب مثلا سحر بلند میشدم الان چه بسا نماز صبح من قضا شده. شروع میکنه به خودش خشمگین شدن و بر خودش بد و بیرا گفتن که خاک بر سرم، من ببین چی هستم که نماز صبحم قضا میشه. شروع میکنه خشمگین، زار اون لنفسه ماغتون علیها، شروع میکنه بر خودش بد و بیرا گفتن. خدا من اونتان میفهمید الان تازه قشنگ شدی، تازه الان قشنگ شدی. اون موقعی که داشتی اونجوری پیش میرفتی، تخت گاز پیش میرفتی، و هوا یظن انه یتقرب الی، گمان میکردی که بدی به من نزدیک میشی، داشتی از من دور میشدی. اما الان که شکسته شدی، الان که شکسته شدی، میگی خاک بر سر من، هیچ چی نیستم، من هیچ کسی نیستم، این الان قشنگ شدی. الله اکبر، اصلا حسابای خدا با ماها فرق میکنه. اون موقعی که ماها خیال میکنیم وصلیم، ای چه بسا قطعی، و اون موقعی که گمون میکنیم قطعیم وصلیم، خیلی عجیب غریبه. اون موقعی که گمون میکنیم وصلیم، یه حالی داریم و این منم طاووس علیین شده، اون موقع معلوم نیست وصل بشی، شاید قطع بشی همین الان. و اون موقعی که دلشکسته هستی، وای بر من، خاک بر سر من، اون موقع هستش که وصلی، اون موقع وصلی. علی ابن مهزیار اهوازی رو شاید شنیدید که خدمت امام زمان رسید، الان هم قبلش تو گنبد و بارگاهی هستش تو اهواز، جا تو خالی چند روز پیش من اهواز بودم، تو همین علی ابن مهزیار یه برنامه داشتم. آدم بسیار با عظمتی بود، خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بود. مرحوم علامه مجلسی تو بهارالانوار نقل کرده که این علی ابن مهزیار 20 سال وقتی رفت به عشق دیدن امام زمان، هر سال میرفت مکه بلکه بتون آقا رو ببینه، و حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه، دنبال صابخونه میرفت، نتونست ببینه حضرت رو، دیگه خسته شد، که آقا اگه خبری بود ما میومد میتونستیم ببینیم، دیگه نخواست بره. بهش خبر دادن علی ابن مهزیار قهر نکن، بیا بیا. برای سال 21 و بار 21 رفت، اونم سفرهای قدیمی که پیاده و با کلی مشکلات و امثال اینا رفت. مناسک حج داشت تمام میشد، باز خبری نشد، نتونست خدمت حضرت برسه، تا اینکه یه گوشه نشسته بود تو مسجد الحرام، یه راهنمایی اومد و علی ابن مهزیار مژده که آقا بهت راه داد، میخوای ببینی، بهت راه داد. من از شما سوال میکنم که بعدش هم رفت خدمت حضرت رسید، که حالا من اون قسمت چالا نمیخوام بگم، چرا علی ابن مهزیار این سال نصیبش شد، سال 15 نصیبش نشد، سال 18 نصیبش نشد، چرا این سال نصیبش شد؟ جوابش این استش که چون این سال دلش شکست، تا حالا یه منمی توش بود، منم که دارم میام مکه دیگه به خدمت حضرت برسم، دیگه هم زحمت کشیدم، این منم توش بود، اما الان کاسه شکست. گفت چون من گدایی بی نشان، مشکل شود یار فلان، سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند، او کجا و من کجا. همینی که گفت را برش باز شد. این دل شکسته خیلی ارزشمند هستش، و نقطه مقابلش عجب، که آدم دوچار غرور بشه فوق العاده خطرناک هستش، فوق العاده. شیطان با یه منم گفتن 6000 سال عبادتش باد هوا شد. با دو تا منم گفتن 6000 سال عبادتش پوچ شد رفت. در هر حال توی نقل داره که حضرت موسی علیه السلام دچار یه عجب شده. البته هممون میدونیم عجب حضرت موسی با عجب ماها زمین تا آسمون فرق داره. اون پیغمبر لطیفه، او معصومه، عجب او با ماها زمین تا آسمون فرق داره. گناهان اولیای خدا با ماها فرق میکنه. اونا کوچکترین ترک اولای اگه انجام بدن، کوچکترین لکه‌ای، شما لباس سفید ببینید کوچکترین لکه رو نشون میده، اما لباسی‌ها نه، لکه هر چقدر کثیف هم باشه نشون نمیده. اونا چون انقدر سفیدن کوچکترین لکه‌ای خدا نمیپسنده براشون. با ترک اولای کمی به هر حال اونا رو متنبهشون میکنه که بیدار بشن. خطاب رسید به جبرئیل که خلاصه این عبد ما موسی رو برو دریا، داره هلاک میشه. حضرت جبرئیل نازل شد به حضرت موسی، گفتش که یا موسی یک کسی هست به نام خضر که تو بعضی از جهاد از تو بالاتره، برو شاگردیش کن، برو ازش استفاده کن. البته حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم بود، معدلش بالاتر از خضر بود، اما تو بعضی از جهاد علوم باطنی خضر اسرار میدونست که موسی نمیدونست. حضرت موسی دنبال خضر رفت. این جاهاشو شما میدونید، من نمیخوام مفصل بگم. تو سفری که با هم دیگه رفتن، اولا خضر بهش گفتش که فلانی تو نمیتونی با من طاقت داشته باشی، همراه من بیای. موسی گفتش که انشالله طاقت بیارم، ستجدونی انشالله صابرن، انشالله صبر میکنم. با هم راه افتادن. سه تا تصرف کرد حضرت خضر. تو هر سه تا تصرفش موسی اعتراض کرد بهش. سه تا کار کرد، تو هر سه کار حضرت موسی بهش اعتراض کرد. یه کشتی رو با هم دیگه رفتن سوار شدن، حضرت خضر شروع کرد سوراخ کردن اون کشتی. موسی بهش اعتراض کرد که چرا این کشتی رو سوراخ میکنی؟ چرا اینجوری میکنی؟ گفت موسی گفتم که تو نمیتونی با من باشی. گفت انشاءالله طاقت میارم، بریم حالا، ببخشید این اشتباه شد. تو یه جا دیگه رفتن چند تا بچه با هم دیگه بازی میکردن، چند تا نوجوان بازی میکردن. حضرت خضر یکی از اینا رو گرفت برد یه طرفی زد کشت. فقط الله امر معروف نهی از منکرش خیلی محکم بود. حضرت موسی اصلا تو قرآن هم داره یک دو مورد رو نقل کرده که لقد جئت شیئا نکرا، کار منکری انجام دادی، چرا این بچه رو زدی کشتی؟ حضرت خضر گفت من که گفتم تو نمیتونی با من طاقت بیاری. حضرت موسی گفتش که اگه یه بار دیگه این کارو کردم دیگه با من نباش. باز با هم راه افتادن، رفتن به یه روستایی رسیدن، گرسنه و تشنه. از مردم اون روستا غذا خواستن. مردم اون روستا اینا رو بیرون کردن، گفتن بابا برید با خودمون، برای خودمونم غذا نداری، بیرونشون کردن. این دوتا اومدن بیرون این روستا، یه دیوار نیمه خرابی بود. خضر این دیوار رو کاملا خراب کرد، بعد شروع کرد از نو مرمت کردن و ساختن این دیوار. حضرت موسی بهش اعتراض کرد، گفت این چه کاری که برای این مردمی که یه لقمه نون به ما ندادن داری مفتی کار میکنی؟ لااقل یه اجرت میگرفتی، لاتخست علیه اجرا، یه اجرت میگرفتی. خضر گفت که دیگه اینجا جدایی من از تو از هازا فراغ و بینی و بینی، دیگه تو نمیتونی با من باشی. بعد شروع کرد به موسی اسرار اون کارایی رو که کرده بود گفتن. گفت موسی اون کشتی رو که سوراخ کردن مالی یه عده فقیر بیچاره بود، پادشاه ظالم میخواست این کشتی رو ازشون بگیره، من سوراخ کردم که عیب داشته باشه. اون سلطان این کشتی رو دیگه بگه این عیب داره، درد ما نمیخوره، ولش کنه. خب اون مردم این کشتی رو بعدن تعمیر میکنن، مال خودشون خواهد، کمک داشتن بهشون میکردن. اون بچه‌ای رو که زدم کشتن، چون اون بچه اگر بزرگ میشد پدر مادرش رو کافر میکرد، هم خودش کافر میشد هم پدر مادرش رو. هزاران جان رو حضرت عزرائیل تو روز داره میگیره، تو اعتراض نمیکنی، یه جان رو ولی خدا گرفت، چه اعتراض نداره که. و اما اون دیوار رو که درستش کردم، چون زیر اون دیوار یه گنجی بود که مال دوتا یتیم بود تو اون روستا، اگر این دیوار میافتاد خراب میشد، این گنج به دست نااهل میافتاد. من دیوار رو محکم کردم که کسی پیدا نکنه اون گنج رو، تا وقتی اون دوتا یتیم بزرگ شدن خودشون رو نشونه هایی که از پیدا میکنن اون گنج رو. بعد گفت و ما فعلته عن امری، موسی این کارهایی که کردم سر خود نکردم و همش دستور بود، من مأمور بودم. و ما فعلته عن امری، خدا حافظ. درسش چیه این داستان؟ خیلی درسای بزرگی داره. خدا رحمت کنه امام رو تو کتاب آداب و صلاتش میگه ای کاش یه روزی میشد میتونستیم این داستان رو من نکاتش رو بیان کنم که عمر این بزرگوار دیگه کفاف نکرد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که این داستانهای قرآنی رو نکاتش رو بگی. یکی از نکاتش اینه که در کنار ولی خدا اگر شما از قبل تمرین نکرده باشی تسلیم بودن رو ای چه بسا کم بیاری و جدا بشی ازش. در کنار ولی خدا اگر از قبل تمرین تسلیم بودن رو نکرده باشی چهار سبایی شاید همراهش باشی ولی بعد ای چه بسا ببری و ازش جدا بشی. نکته مهمتر اینه که تعلقات از تعلقات پست از هواها و هوسها گرفته تا تعلقات به ظاهر مقدس تو رو زمینگیر میکنه و از ولی خدا جدات میکنه. حضرت موسی که نعوذ بالله هوا هوس نداشت، حضرت موسی که تعلقات پست مادی نداشت، چی شد که حضرت موسی جدا شد از ولی خدا، از خضر؟ با اینکه بهش گفته بودن خضر توی یه چیزایی از تو بالاتره، برو شاگردیشو بکن، اما چی شد تحمل نکرد جدا شد از خضر؟ به این خاطر که موسی تعلقات مقدس داشت در کنار ولی معصوم. این خیلی نکته دقیقیه. در کنار معصوم حتی تعلقات به ظاهر مقدس رو هم باید بذاره کنار، تمسک به ظاهر دین رو هم باید بذاره کنار، چون دین اینه. حضرت موسی به عنوان نهی از منکر با خضر داشت برخورد میکرد، به عنوان تمسک به دین داشت با خضر برخورد میکرد. چرا اون کشتی رو سوراخ کردی؟ چرا این ظلم رو کردی؟ اما من از شما سوال میکنم، کار خضر ظلم بود یا احسان به فقرا بود؟ ظلم نبود، احسان به فقرا بود. منتها موسی نمیدونست. خب نمیدونست مگه همه اسرار فعل معصوم رو آدم باید بدونه؟ اما اینی که بهت گفتم برو شاگردیشو بکن یه چیزایی داره دیگه، باید تسلیم باشی دیگه. ماها اسرار فعل ولی خدا رو نمیدونیم. از دهان ما خیلی بزرگتره که اسرار مثلا فرض کن امام زمان رو بدونیم چی. اما این که تو فهمیدی این معصومه دیگه، در کنارش دیگه چی نگو، اعتراض نکن، نق نزن. اگه حتی کسی در قلبش اعتراض به ولی خدا به معصوم باشه، این مشرکه، منو ایمانش کامل نیست. تعبیر قرآن ها، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اون کسی که تسلیم محض معصوم نیست و حتی تو قلبش اعتراض داره به او، یعنی مشرکه، یعنی مسلمان نیست، هنوز درست اسلامش کامل نیست. در کنار معصوم و در کنار ولی خدا حتی تمسک به ظاهر دین رو هم آدم باید بذاره کنار. این خیلی چیز عجیبی است. 18 ماه معاویه با امیرالمومنین جنگید، جنگ صفین 1.5 سال طول کشید، خیلی طول کشید. هر حقه‌ای داشت معاویه به کار ببره بلکه بتونه یاران علی رو ازش جدا بکنه و زمینگیر بکنه، نتونست. یه حقش گرفت، همون فریبی که قرآن ها رو نیزه زد و رفتن گفتن که ما در پناه قرآنیم، ما در پناه قرآنیم. یه عده تو لشکریان امیرالمومنین شروع کردن به امیرالمومنین علیه السلام نق زدن که یا علی ما تا اینجا باهات بودیم، از اینجا به بعد دیگه باهات نیستیم، تو میخوای با قرآن بجنگی، تو میخوای با قرآن بجنگی. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که قرآن نیستش، این بهانه است، این به ظاهر قرآن متفق. قرآن منم، حقیقت قرآن من هستم، این پوست و جلد و کاغذه، این بهانه هستش. گفتن علی دیگه تو کافر شدی، این حرفا رو نزن، تو کافر شدی، داری با قرآن میجنگی. ببینید به ظاهر داشتن خیلی مقدس گیری میکردن که احترام به قرآن داشتن میگذاشتن، اما در عرض ولی خدا که اون طرف وایساده، تمسک به ظاهر قرآن و مقدستر شدن از علی، این عین شرک، این عین شرک و نفاق هستش. فلذا این بیچاره بدبخت ها بعدا شدن جزو خوارج، همونایی شدن که از امیرالمومنین علیه السلام جدا شدن و بعد در مقابل او ایستادن، شدن جزو خوارج. در کنار ولی خدا تعلقات از تعلقات پست از هواها هوسها و آلودگی ها گرفته تا تعلقات به ظاهر مقدس، اینا رو کنار گذاشت، تابع محض ولی خدا و معصوم باید بود. این چیز عجیبی است که تمرین میخواد، تمرین میخواد. شما ببینید با سید الشهدا علیه السلام یه عده از آدمایی که آلوده بودن اینا نکشیدن. خب اینا معلومه که نبایدن بکشن، اینا نبایدن با امام عبدالله بیان، کربلا جای اینا نیست. عبدالله ابن حر جعفی همتون شنیدید امام حسین با پای مبارک خودش بلند شد رفت دعوتش کرد، گفت فلانی تو آلودگی هایی تو زندگیت داشتی، گناهانی تو زندگیت داشتی، بیا کمک بده به ما، بیا تو کربلای ما وارد بشو، خدا همه گناهان قبلی تو ببخش. این میدونید بی سعادت برگشت به امام حسین چی گفت؟ گفت یا عبدالله من از کوفه که اومدم بیرون، اومدم که نه با تو باشم نه با عبدالله ابن زیاد، من نه این وری هم نه اون وری، من اصلا کاری به این چیزا ندارم. اما خب حالا چون تو زحمت کشیدی اومدی تا دم چادر من برای دعوت من یه اسب دارم، نمیدونی چه اسبیه، تو هیچ جنگی سوارش نشدم مگر اینکه دشمن به گرد پای من نرسید، این اسب رو بخوای بهت بدم. این مثل این میمونه که حالا اگه بخوام به زبان الان بگیم یه ماشین آخرین سیستم دارم، ماشین رو بهت میدم، برای فرار کردن نمیدونی چیه، مثلا دشمن به گردت هم نمیرسه. ابو عبدالله علیه السلام فرمود که من نه اسب تو میخوام نه شمشیری تو میخوام، من خودتو میخواستم. معلومه که مثل عبدالله ابن حر جعفی لیاقت نداره با امام حسین باشه، اون که آلودگی ها و پستی هاش اجازه نمیده با ابو عبدالله باشه، اما کسانی که به ظاهر جزو خوبان بودن اونا هم موندن، بعدا که هیچی، اونایی که جزو خوبان هم بودن خطشون جدا شد. ترمه ابن عدی شاعر محب اهل بیته، شعر برای اهل بیت میگه، واقعا هم محبه. این از کوفه داشت میومد بیرون توی منزلگاهی به نام نخیله با امام حسین برخورد کرد که داشتن میومدن به سمت کوفه. کی؟ اون موقعی که لشکر هزار نفری هور ابو عبدالله رو محاصره کرده بود و دیگه اجازه نمیداد که به سمت کوفه برن، یعنی خطر نزدیک شده بود، بیخ گوش رسیده بود. این ترمه با ابو عبدالله ملاقات کرد، سلام علیک کرد و همدیگه. ابو عبدالله علیه السلام سوال کرد که ترمه از کوفه چه خبر؟ ترمه گفتش که آقا کوفه نیایید، نرید به سمت کوفه، من الان دارم از کوفه میام بیرون، کوفه خطرناکه، حکومت نظامی شده، عبدالله کوفه رو گرفته، یک نفر رو اجازه نمیدی که از کوفه به کمک شما بیاد، دارن لشکر جمع میکنن علیه شما، نیایید کوفه، اگر میخواید جایی برید بیاید سمت یمن، چون خود ترمه مال اون طرفا بود، بیاید سمت یمن، من برای شما 10,000 شمشیر زن آماده میکنم، 10,000 شمشیر زن براتون آماده میکنم. حضرت فرمودن که ما پیمانی با خدا داریم که مسیری رو که داریم میریم. آقا میدونست داره چی کار میکنه. بعد ترمه گفتش که آقا پس اگه میخواید برید من مانعتون نمیشم، یه مقداری آذوقه و باروبونه من از کوفه خریداری کردم برای زن و بچه‌ام، اینو میرم میرسونم بعد به شما میپیوندم. آقا فرمودن که هر کار میخواید بکنی بکن. این باروبونه و آذوقه‌شو برداشت رفت به سمت همون قبیله خودشون اطراف یمن به زن و بچهش برسونه. خب مدتی گذشت، چند روز گذشت، رفت و آذوقه‌ش رو رسوند و داشت برمیگشت، تو همین منزلگاه نخیله رسیده بود. بهش گفتن تره ما کجا داری بیری؟ گفت دارم میرم ملحق بشم با ابو عبدالله علیه السلام. گفتن تموم شد، سرای شهدا رو دارن از کربلا میبرن بیرون. کربلا رو جمع کردن سفره‌شو، تموم شد. تره ما رفتی به زن و بچه‌ت برسی؟ از امام حسین علیه السلام موندی، تو که دیدی خطر نزدیک شده، تو که دیدی خود ابا عبدالله زن و بچه‌شو برداشته آورده تو معرکه، دیگه خون زن و بچه تو رنگین‌تر بود، رفتی برسی، خب این تعلقات زمین گیرت کرد، جدا شدی، از فوز بودن با ابا عبدالله تا ابد محروم موندی. اینه دیگه. شنیدید وقتی امام زمان ظهور میکنه تو مکه، پشت به کعبه، فریاد عن بقیت اللهش که سر میده، تو روایات ما داره که 313 نفر اون یاران اولیه حضرت، اون هسته مرکزی یاران حضرت که بعد کارگزاران حضرت تو دنیا میشن و اداره میکنن جهان رو، این 313 نفر مثل برق خودشونو میرسونن به امام زمان. یعنی به محض اینکه حضرت فریاد عن بقیت اللهش سر میده و ظهور اتفاق میفته، این 300 خورده این نفر هر جا که هستن خودشونو مثل برق میرسونن. من سوال میکنم مگه این 300 خورده این نفر کار و زندگی نداشتن؟ چطور مثل برق خودشونو میرسونن؟ جواب این هستش که بله کار و زندگی داشتن ولی تعلقات نداشتن. به محض این که حضرت صداشون میکنه میان دیگه بخوان برسن به کاراشون و بخوان آذوقه تهیه بکنن و چیکار بکنن چیکار بکنن، دیگه اینا سبکبالن، زود خودشونو میرسونن. حبیب ابن مظاهر تو کوفه بود، دید مسلم و اوسجه داره میره به سمت حمام. سوال کرد مسلم کجا داری میری؟ گفت دارم میرم حمام برای نظافت. گفت حمام دیگه چیه؟ امام حسین نامه داده. امام حسین نامه داده بیا. حمام دیگه چیه؟ مسلم و اوسجه همراه حبیب از کوفه زدن بیرون بدون اینکه بره به خونه بگه، بدون اینکه بره حمام و خونه بگه، اومدن خودشون رسوندن به کربلا. هیچ تعلقی نداره. اونجایی که ولی خدا گفت بیا بیا دیگه، بخوای معطل کنی میشه مثل ترما عقب میمونی. این تسلیم بودن و همراه بودن کار هر کسی نیست. گاهی موقع ها یه تعلق یه عیب آدمو زمینگیر میکنه. ماشین برای اینکه حرکت بکنه همه جاش باید سالم باشه، اما برای زمینگیر شدن و موندن یه عیب میتونه ماشین رو زمینگیر کنه. یه تسمش پاره باشه، یه چرخش پنچر باشه، یه عیب آدمو گاهی موقع زمینگیر میکنه. امام حسین علیه السلام رو شامیا نکشتن، کوفیا کشتن. کوفیا کی بودن؟ کوفیا یه مش مردم معمولی، مسلمان معمولی بودن، جانی بلفطره نبودن. کوفیا جانی بلفطره نبودن. نشانش هم اینه که بعد از قضیه امام حسین و شهادت ابا عبدالله چند بار گریه کردن با خطبه هایی که از زینب خوند و یا امام سجاد، گریه افتادن. جانی بلفطره که گریه نمیکنه، انقدر زود پشیمون نمیشه. معلوم میشه که آدمایی بودن، آدمای معمولی بودن، آلودگیای تو وجودشون بود که این آلودگی ها در روز واقعه سر بلند کرد و جوری شد که همین کوفیایی که نامه نوشته بودن برای ابا عبدالله که حسین جان بیا کوفه آماده است برای شما، نهرها روان، باغها سبز، میوه ها آماده است، بیا به سمت ما، همین کوفیا به خاطر این آلودگی هاشون روز واقعه این هوس ها سر بلند کرد و تعلقات به جای اینکه کمک بدن به ابا عبدالله و پاش وایسن، همینا در مقابل حضرت ایستادن و اصلا نگذاشتن نوبت به شامیا برسه. سبقت میگرفتن از همدیگه در کشتن حضرت، در غنیمت گرفتن و غارت کردن خیمه های حضرت، از هم سبقت میگرفتن. تعلقات خطرناک هستش. آدم باید این مقداری، یکی از بزرگان میگفت، گفت جزو گریه های محرم که تو مجالس آدم گریه میکنه، یکی از اقسام گریه خوفه که آدم گریه کنه و خوف داشته باشه، بترسه نکنه منم اینجوری باشم، نکنه تعلقات من رو هم زمین گیر بکنه. اون موقع روز واقعه که شد سنگین شدم، بچسبم به زمین و در مقابل ولی خدا خطم یا جدا بشه یا در مقابلش بیستم. عذر میخوام از همتون، فعلا همین مقدار جلسه امروز، خیلی هم مصدق شدم، معذرت بخوام. خدایا تو رو قسمت بدیم به بچه های امام حسین، تو رو قسمت بدیم به مادر بزرگوارش زهرا عطر و پدر مظلومش امیرالمومنین، فرج مولامون امام زمان تجلیل بفرما. خدای تو رو قسمت بدیم به محمد و آل محمد، ما رو از سربازان ولی عهد در غیبت و ظهورش قرار بده. خدای امام راحلمون، شهدامون، ذوی الحقوق و اهل بیت محشور بگردان. به محمد و آل محمد، رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. در رأس همه دعاهامون و همیشه فرج مولامون، خدایا فرجش تعجیل بفرما، عاقبت هممون خد به سعادت و خیر بگردان. صلواتی عنایت بفرما.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری باغ چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد. چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست.